أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي أن أبو عبد الله عليه السلام لقي السيد ابن محمد الحميري وقال سمتك أمك سيدا وفقت في ذلك وأنت سيد الشعراء ثم أنشد السيد في ذلك. حالا یه روایت دیگه میخواستم بخونم ولی خب پیداش نکردم. عرض بخواد روایت به همین مضمونه که اینجا روایت هستش که امام صادق علیه السلام سید ابن محمد حمیری رو ملاقات میکنن، یه جایی میبیننشون، میگن که سمت که امه که سیدا، مادر تو سید نام گذاری کرده چون معروفه به سید حمیریه. وفق تفی ذالک، حالا این جمله فعل ماضیه که موفق شدی یا اینکه دعاه، شاید با دعا بیشتر بخونه موفق باشی. به هر حال این موفقیت سید رو میرسونه در زندگانیش. و انت سید و شعرا، خیلی حرفا، تو آقا و سرور شعرا هستی. بعد شروع میکنه سید یه شعری تو همین زمینه میگه که اینجوری شد و من امام صادق علیه السلام رو دیدم و فلان مد کرد و فلان. عرض به خدمتتون که بله اونو میخواستم پیدا کنم پیدا نکردم. اون یه حدیث دیگه است. آره سید عمر زیادی هم داشته، زنده بوده، عمر زیادی هم داشته. اون روایت هم روایت قشنگی بود، الان نتونستم پیداش کنم. اینجا هستش، علامت هم نذاشتم. عرض به خدمتتون که ببینید، عرض شد که این قصیده حمیری خب حدود 40 بیته، نمیدونم دقیق 40 بیته یا کم و زیاد. شمردید دقیق اون حدودا 40 بیته. البته اینجا دقیق نوشته کمتر از 40 بیت، نه ببخشید 54 بیته. آره 54 بیت، شرح البیت الرابع و الخمسین. خب بهترین شرحی که برای این کتاب نوشته شده این اللعال العبقریه فی شرح العینیت الحمیریه بهاءالدین اصفهانی، معروف به فاضل هندی، 1337. اصفهانی بودن؟ آره. اینا گاهی مثلا اصفهانی بودن میرفتن تو هند زندگی میکردن، گاهی برعکس، مثلا محقق اصفهانی تبریزی بوده. این بود محقق تبریزی رفت تو اصفهان زندگی کرده بوده، محقق اصفهانی. این بیا به اعتبار ولادتش یا به اعتبار سکونتش یا به اعتبار اینکه آخرهای عمر رفت اونجا، اون دیگه باید تاریخش رو بده. 1162 به دنیا آمده تا 1137، یه قرن پیشه دیگه، دو قرن، دو سه قرن پیشه. نه گفتم 13 قبل از بلوغ علامه شده، جامع بوده، مجتهد بوده. علوم محدود ولی همونش هم باز مجتهد بود، یعنی چیز که شده بالغ شده از خودش تقلید میکرد. نه گفتم جریان آینه چیزی که اون حالا این اللعال العبقری آقای سبحانی زحمت کشیده حفظه الله، یه مفصل یه مقدمه نوشته، تصدیق کرده، به بهترین شکل این کتاب رو چاپ کرده و این کتاب جامعه خیلی هم از جهت ادبی و اینا این فاضل هندی روش زحمت کشیده، از جهت روایی و فنی شرح جامعه، بهترین شرحه این کتاب. حتما اینو انشاءالله تهیه بفرمایید، این کتاب واقعا چیزه. نه فکر نمی کنم، باید بزنم آقای سبحانی. آره همون چهار بیمارستان مؤسسه امام صادق اونجا احتمالا داشته باشه. اون شرح سید، شرح کمالی که گفتم و من دیده بودم، به ذهنم بود که دیدم شرحشو ولی اون ظاهرن پیداش نکردم. فکر میکنم حالا داره هایشون، یعنی که جناب کمال الدین فصلی شرحی بر این قصیده داره، من تا پیداش نکردم، احتمالا حتی چاپ نشده. شاید من دیدم فکر کردم چاپ شده یا چطور بوده، من شایدم با این شرح اشتباه گرفتم. و هر حال جناب کمال الدین فصلی شرحی بر قصیده داره ولی اینکه چاپ شده یا نشده معلوم نیست. یه شرح دیگه داره این کتاب به اسم، در حقیقت اینو چیز نوشته، محمد رضا قراجداغی، از علمای معروف بوده ها، محمد رضا قرجداغی تبریزی بوده دیگه، از فامیلش هم معلومه. بعد ایشون هم این شرح بسیار خوب و قوی برای نوشته. البته مثلا ببینید این شرح قدیمیه، دو سه تا شرح بیشتر چاپ نشده ها کلا، یعنی شرح حدودا 20 تا شرح داره این قصیده، دو تا چاپ شده، سه تا چاپ شده. یه شرح فارسی هم داره، ما اونو پیداش نکردم بیارم نشونتون بدم، ولی با اشعار عربی یا این 150 صفحه است. خب طبیعتاً اگه چاپ بشه مثلا 425 صفحه بشه، چون اینجوری که چاپ شده قدیمیه. اینم شرح خوبیه. حالا این که چاپ شده نقدن داشته باشید دیگر، لاله لپاره، چون شرح کاملیه، نهایتش اینه که اون قسمت هایی که چیزه. اینم دیوان خود سید همیریه و فکر میکنم دیوانش، یعنی اشعارش خیلی خیلی بیشتر از این بوده. حالا اینو کی جمع کرده دیگه، به هر حال اونجا جمع کردن. اینم دیوانش اشعار مختلفی رو داره، اکثرش هم تو متن اهل بیته. خیلی جالبه ها، یعنی اینا رو اگر خواستید خود دیوانش هم تهیه کنید. این تو نرم افزار هست، آره، بیروت ماست، یه علم چاپ کرد، این حتما تو نرم افزار هستش. شعرهای اهل بیت رو داره، شعرهای اهل بیت به صورت عربی، بهترین، یکی از بهترین دیوان دیگه. ائمه سید الشعرا لقبش دادن، یعنی مورد تایید ائمه بود اصلا این شاعر. همه شعراش هم درجه یک، همه شعراش هم مطابق روایات و آیات و خیلی به هر حال با ارزش از این جهت، فصیح و بلیغ هم اصلا انصافا این چیز. این هم از این. در مورد اون صوتی که شما گفتید، ما شروع کردیم تو کانال، حالا انشالله نذاشتیم هنوز، از حالا فرد یکی دو روز بعد نصاب و سبیانو شروع کردیم شرح کنیم خودمون. بعد صوتش هم من هر قطعه رو میخونم، صوتشو هر قطعه رو با دقت و فرسی. نه دیگه شما مستقیشو آره با همون مستقیش میخونم، خیلی هم چیز نمیخونم که با ریت نمیخونم که طرف بیشتر فکرش به سمت نه به سمت مستقیش بده. چون بگه وقتی یه شعر رو خیلی با ریت میخونی، اون فکر میره سمت اون مستقیش. مثلا شما این شعر نمارو کنی با کنید، به زال مفردن مذکرن عشر، به زی و زه تی تا علال انسق تسر، و زانه تانل المسند المرتفع، و فی سواز زین و فی سواز زین تینز کر تو ته. خب این آدم حواسش پیشه میره، ولی همین میشه اینجوری خون، به زال مفردن مذکرن عشر، به زی و زه تی تا علال انسق تسر، و زانه تانل المسند المرتفع، و فی سوا زین و فی سوا زین تینس کرتوت، و به هنا او ها هنا اشر الا دان المکان، و به هل کاف سلا فی البعد او به سمفو او هنا او به هنا لکن تقن او هنا. قشنگ ریتم داره. این هم بخواهی موسیقی دیگه بذارید، این تو عروسی اصلا میخوندن قدیما، میگفتن بعضی که کم میارن از قشنگ. باور کنید ریتم داره. غرض این که اون فکر میرسه مثلا به این شکل نخوندم، عادی، ولی خب با حالت این که مثلا خوشم. به هر حال نصاب رو شروع کردیم، هم دو بیت دو بیت میذاریم تو کانال، هم صوتش هست هم شرحش هست. اگه خود توفیق بده اینم بتونیم بخونیم خوبه. آره حدود 54 بیت زیاد هم نیست، یه بار خونده بشه کامل که طرف حداقل با صوتش آشنا بشه. صوت الفینا رو هم با 4-5 نفر 4-5 شرح و با صوت یکی از این عربا که خیلی فصیح خونده تو کانال هست قدیم ما گذاشتیم. اگه سرچ کنید الفیه، صوت الفیه با بهترین شکلی که از عربا خونده خیلی قشنگی هم خونده، این تو کانال هست، حتی اینجوری نخونده ها. آره کانال هم روش سنتی. عرض بخواه اینم یه نکته آخری هم بگم، یکی از کتاب های عجیب و غریب، حالا بحث الفیه شد، این کتابه بستان رازی. ببینید این کتاب رو آقای علامه شیخ محمد رازی نوشته، معاصر بوده. این برداشته الفیه رو کپی کرده، شعرها یعنی بر وزن شعرهای الفیه با حتی گاهی الفاظ الفیه، یک دور معارف اسلامی رو از اول تا آخر به شعر کشیده، یعنی از توحید تا معاد، فضائل اهل بیت، امامت، نبوت، یه دور عقاید کامل کامله. بعد جالب اینه که اشعار گاهی همون اشعارن. ببینید مثلا ان رتبت الخلافته زف جازما و سلاسهان تغذ حکمن لازما، اون مثلا تو بحث منقوصات میگه این زده به اون دو اولی دومی ول اول النفاق فیه قدرا جمیعه و ولذی قد قدرا و ثانه منقوصون و نسبه زهر، یعنی ادابتش به اهل بیت و الی النار کذا ایضا یجر. اصلا بعد جالبه این شرح هم داره، خودش هم شرح کرده، بعد حواشی هم داره. این کتاب همینه، یعنی این کتاب اصلا دیگه فکر کنم چاپ هم نشد، این جا داره واقعا این کتاب اصلا چاپ بشه، یعنی خیلی تمیز. فل قناعت از اخلاقیات، موت، جهنم، نکاح، همه چی، یعنی یه چیز عجیب غریب و جامعه هم هزار بیت بر وزان الفیه و حتی الفاظ الفیه. این کتاب هم اگر یکی زحمت بکشه بتونه اسکن کنه، حالا هزینه شما میدیم، مشکل نداره. یه دفعه این کتاب خیلی تمیز ببر اسکن کنه. این حیفه اینا به صورت بذاریم تو کانال بستان رازی پیدا نمیکنیم، فکر نمیکنم تو کتاب پروش قدیمی، خیلی قدیمیه. این کتاب بسیار کتاب خوبی که کسی که کلامیون، فقهیون، ادبیون، اخلاقیون، اجتماعی چاپ خیلی قدیمه دیگه. اینم نویسندش این شکلی بوده، آقای محمد رازی، میگم معاصره، خدا رحمتش کنه اینجوری. بعد بله دیگه، نه اگه چاپ بشه تو ارزش داره. یه نه هم پوستله میخواد اینا رو وقت بذاره روش. ببین زود، هر چی زودتر بهتر، یعنی بگیره یکی دو روزه بده، چون اینجور کتاب وقتی میرن دیگه نمیاد. خب اینا بده. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا اینو اونجا دیدم، اینایی که برنوشتم گفتم اینا بیارم معرفی کنم برام. انشاءالله لغات بدیرم دارم مینویسم متنشو با یه شرح مختصر، اونم پی دی اف میکنیم میذاریم تو کانال. تو عجله دیگه نباید بفرمایید، یه ذره وقت گیره. خب خواهش میکنم سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به اون تمرین آخر. شعری بود که تو اون تمرین درس سوم که جناب محقق اصفهانی علی الله مقام شریف داشتن فرمودن که بلست و ادری خبر المسماری سل 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 صدرها خزانت الاسراری. خب این اشاره به اون جریان شهادت از زهرا سلام الله علیها داره که در حقیقت اون خبر مسمار، مسمار معنی میخه دیگه، بعد اونو دارن شرح میکنن. ولست و ادری یعنی نمیدانم، یعنی لا ادری. خبر المسماری، حالا لست رو میگن لیزه، زمانش بعضی میگن زمان حاله، بعضی نحوی ها بعضی میگن مطلقه. حالا لست و ادری یعنی نمیدانم یا الان نمیدانم. خبر المسماری، اون خبر و جریان مسمار. سل صدرها خزانت الاسرار، این خزانت الاسرار که میتونه صفت صدر باشه، میتونه حال باشه، بس دیگه اون قصد شاعر داشته. خطاب سل به کیه تو این شعر؟ خب کیه مخاطب؟ لست و ادری که من نمیدانم. خبر المسماری سل بپرس. نه نمیگه، میگه من نمیدانم بپرس. چه دو تا احتمال وجود داره. ببینید یه احتمال اینه که اینجا بعدا ان شاء الله تو بلاغت می‌خویم ما مخاطبمون گاهی مخاطب خاصه، گاهی مخاطب عامه. مخاطب عام یعنی مثلا مفرد میاره میگه همین اعلامی که اول کتاب خطاب به کیه. خب هر کی میخونه دیگه اعلام بدان. خب کی بدانه؟ هر کی که میاد میخونه دیگه، شخص خاصی مد نظر نیست. احتمال داره که میگه من نمیدانم، تو بپرس، توی مخاطب، توی که داری این شعر رو میخونی، تو بپرس چه بلای سرش اومد، چه اتفاقی شد. در حقیقت خطاب عام باشه. یه احتمال هم اینه که سر خطاب به خود پیغمبر باشه، چون این داره نقل میکنه زبان، یعنی اون در حقیقت همون زبان حال یا قال خود حضرت علی علیه السلام رو، که موقعی که حضرت زهرا شهید شدن خود حضرت علی علیه السلام فرمودن که یا رسول الله چه بلایی سرش اومد، خودت بپرس از حضرت زهرا، ما که نمی‌دونیم چی شد. یعنی یه همچین مضمونی داره، یک تعبیری که خطاب پیغمبر میکنه که خودت بپرس. بعد جالب اینه که این خزانه الاسرار، درسته که قلب حضرت زهرا خزینه اسرار بوده، به صورت کلی. ولی جایگاه این جمله تو این بیت خیلی موضوعیت داره، خاطر اینکه اون بلاهایی که حضرت سرشون اومد اصلا حضرت مخفی کردن. حتی میگن حضرت علی هم موقع قصف فهمیدن دیگه، و حضرت علی علیه السلام نفرمودن نگفتن. لذا این خزانت الاسرار اینجا خیلی موضوعیت داره، نکته داره، یعنی میگه این که این قلب خزینه اسرار بود که حتی این بلایی که درش اومده خبر مسمار رو به من نگفت. احتمال داره این سل صدر هم خدا به پیغمبر باشه که اون از زبان حال و قال حضرت علی علیه السلام از ناحیه ایشون کند نداره، میگه که ای پیغمبر از صدرش بپرس که چه بلایی سرش آوردن، ولی حضرت زهر رو مخفی کرد. بعد آدرسی که داده بودم کتاب، نمیدونم داده بودم یا نه، عوالم العلوم و الموارد، خیلی قشنگ خیلی مفصل این مطالب رو آورده، جلد 11 صفحه 581، کل اشعار محقق اصفهانی رو آورده، و یعنی کل این ابیات رو آورده و حتی ابیات دیگری که شاعرای دیگه تو حاشیه در مورد خبر مسمار گفتن آورده. حتما این کتاب رو مطالعه کنید، کتاب عوالم العلوم و المعارف و الاحوال، عوالم العلوم، همین عوالم بزنید میاره تو جامعه احادیث، عبدالله بهرانی اصفهانی، جلد 11 صفحه 581 به بعد، مفصله. عرض به خدمتتون، این نکاتی که ما میگیم میخوایم کلاسمون یه ذره حالت چیزام بگیره، صرف چیز نباشه، عرض به خدمتتون که اونجا خلاصه خیلی در حقیقت زیبا به قول معروف بیان کردن، اشعارش هم آوردم. بله، اشعار محقق اصفهانی هم که کولاکه دیگه، چه عربیش، فارسیش دیوان کمپانیه، به اسم دیوان کمپانی چاپ شده، عربیش هم به اسم الانوار القدسیه، یه دست اشعار عربی داره، یه دست اشعار فارسی. حالا یه شعری هم ما قبلا تو این زمینه گفتیم، حالا شبیه اینه گفتیم که یه سه بیتش اونجا نوشتم، حالا بقیه شو دیگه نوشته بودم بس فراموش کردم. الحمدلله الذی هدانا ثم جفانا ید من ابانا ید بغیضه لدى الاشیاء ابغض بها بالفعل للاشیاء ید جفت سیده نسوانی و بعلها المذل للشیطانی. همینجا تا آخرش، حالا همین چند بیتون. الحمدلله الذی هدانا، هم خدایی که ما رو هدایت کرد به دین اسلام. ثم، بعد یه مدتی، جفانا ید من ابانا، دست کسی که ابانا، ابانا یعنی این که خلافت رو از اهلش جدا کرد، اشاره به دست اون خبیث. جفانا ید من ابانا، دست اون کس در حقیقت به ما ظلم کرد. یدون بغیزتون لد الاشیائی، یدی که مبغوز شیعیان بود نزد شیعیان. ابغض بها، ابغض بها فعل تعجبه دیگه، ابغض بها بالفعل للاشیاء، این ابهامی داره که انگار کنه شیعیان میدن، للاشیاء علفه همش عهده، یعنی اون کارهایی رو که کرد چقدر مبغوض بود این دست به خاطر اون انجام دادن اون کارهایی که شر داره انسان دیگه. یدون جفت سیدت نسوانی و بعلها المذل للشیطانی. حالا این شعری هم که ما دیگه به مناسبت گفتیم اینجا در حقیقت گفتیم خدمت عرض کنم. خب اینم از این، خیلی در حقیقت جانسوز اون جریان حضرت زهرا سلام الله علیها، انشاءالله خود توفیق بده که از شیعیان مخلصون حضرت باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الدرس و حالا بحث یه ذره کلان چیز شد، بحث یعنی از اون حالا تحصیلش رفت کنار، خصوصیاتی که در این کلام هست بلست و عدری خبر المسماری، این که جمله جمله فعلیه است. عرض به خدمتون که خطاب سل اگر خطاب علل بدل باشه نکات بلاغی داره، خزانت الاسرار آوردن وصف که اون نکته‌ای که اشاره کردم نکته داره، و نکات ویژگی‌های دیگه‌ای که این کلام در حقیقت داره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الاول، الخبر و الانشاء، نبحث فیه عن الخبر و الانشاء و اغراضهما و افهامهما و یحتوی علی ثلاثه دروس. الدرس الرابع، تعریف الخبر و بیان اغراضه و اقسامه. خب از خارج توضیح مختصری عرض کنیم، بحث امروزمون سخت نیست، حالا چون انشاء یه ذره دقیق‌تره الان خیلی پیچیده نیست. ببینید ما اینجا اومدیم چیکار کردیم، گفتیم که هر کلامی، هر جمله یک ویژگی‌ها و اغراضی داره. خب این ویژگی‌ها و اغراض نموده اصلیش تو کلام دیگه، پس ما بهتره کلام رو بشناسیم، تقسیماتش رو بشناسیم، اغراضش رو بشناسیم. اول پس خودشو میشناسیم، بعد تقسیماتشو میشناسیم، بعد اغراضشو میشناسیم. منتها خود کلام رو بحث نمی‌کنیم. چرا؟ خاطر اینکه تو نحو بحث شده. مفصل دیگه تعریف کردن نحو تو ابرام اینه کاملا مال نحوه. اینجا هم نوشتیم. لذا از تعریف کلام خارج میشیم که کلام حالا قولون اتزمن و کلمت هینه بل اسناد یا تعریف لفظ و مفید و مفرد و تعریفاتی که داره. اما در مورد تقسیمش، خب تقسیم میشه کلام به کلام خبری و کلام انشایی. کلام خبری تو یه فصلی بحث میشه، کلام انشایی هم چون اغراض انواع اقسام داره، اینا رو کلا چندین درس همین دوتا اختصاص میده، توی فضای دیگه بحث میشه. خب اولین کلام، کلام خبریه. کلام خبری چی کلامیه؟ دقت کنید تو که بعضی کتاب‌ها مثل جواهر و اینا دو تا تعریف ارائه دادن. ما اینجا با کلمه فا اشاره دادیم که یه تعریف تعریف اصلی، اون رو هم اشاره کردم، یه تعریف تعریف فرعی و تعریف به لازمه. یعنی گاهی ما می‌بینید یک حقیقت، یک معرفی رو به یک حقیقتی تعریف می‌کنیم، از لوازم اون حقیقت و از لوازم اون تعریف یه تعریف دیگه از توش در میاد که بهش میگن تعریف به لازم، تعریف به اثر. مثلا تعریف حقیقی کلام اینه که الخبر و ما کانت لنسبت الکلامیت التي يدل عليها نسبت خارجیه. خب ببینید ما یه نسبت کلامی داریم، اینا رو باید یاد بگیرید، البته میگم سخت نیست ولی تو چیز بلند ما خوره بحث انشاء چیز در بحث نبید. ببینید شما هر کلامی رو در نظر میگیرید، مثلا میگید که علیون فاضل، خب همیشه مثلا میزنن زیدو زاربی که از کارهایی که ما چون کتاب کردیم کنه یه اسماری یه ذره تبدیل به علی و حسن و حسین رو تبدیل اینا کرده که با اسمان، ولی یکم این زاربی رو تبدیل کرده به عالم و فاضل، این یه ذره فرق کنه فضا. همیشه زید میزنه دیگه، از 1400 سره داره زید میزنه، هم رد میخوره دیگه، خب یه ذره هم یه سال دیگه رو عوض بشه. حالا اینجوری علی و فاضل، خب ما اینجا چی داریم؟ از دید منطقی موضوع داریم که علی، یه محمول داریم فاضل، از دید بلاغی هم هست، یعنی تو منطق بحث میشه منظورم. چون نه، چون تو منطق بحث میشه، آره یعنی تو منطق مفصل بحث میشه، اثبات میشه، تو جای دیگه رو میدونیم اثبات میشه. یه نسبت بین موضوع و محمول داریم، این سه تا دیگه قطعیه. خب این یه بندیه که این دوتا رو به هم وصل میکنه، نسبت بند رو علی. چیز دیگه داریم یا نداریم؟
چی
نداریم؟ اینکه به کلام رفت نداریم. نسبت حکمی چیه؟
بعد از ادراک
اسمش چیه؟ نسبت حکمی به اینم گاهی میگن. اختلاف تو شبک چهارم شده مفصل تو هم حاشیه مولا عبدالله هم شرح شمسی اینه که میگم تو منطقه بخاطر همین بحث شده که آیا قضیه سه جزئیه یا چهار جزئیه. بعضی ها قائل به جزء چهارم شدن، گفتن چی؟ وقوع اون نسبت حکمیه، اینو بهش میگن نسبت حکمیه، وقوع اون نسبت حکمیه و لا وقوعها در جمله موجبه نرمیستان. ببینید خود نسبت، اینو حالا مولا صدر اینا هم دارن، خود نسبت یک مدلول تصوریه، ترازوه، وصله، یه ارتباطه، حکم توش نیستن. یعنی زیدون فاضلون حکم که میکنی، تصدیق که میکنی، یه عده میگن تصدیق به این میخوره، یه عده میگن این یه نسبتی که تو همه نسب وجود داره، اصلا این تصدیق بردار نیست، این یه سنجشی بین موضوع محمود. این وقوع نسبت و لا وقوعشه که متعلق تصدیقه.
خود این هم نسبت
نیست؟ نه این دیگه نسبت نیست، حقیقتش نسبت نیست دیگه. کدوم؟
همین این گزاره واقع هست، این خودش نسبت نیست
اب نداره، اون واقع هست و با نفسمون ایجاد میکنم. یه اصلی مفصل ببینید داره، ما تمامی 30-40 جلسه بحث کردیم مثلا نوارامون و صورتامون رو خواسته گوش بدید. مفصل هم خیلی بحثش اینجا زیاده که این اون قول عدلشی، این قول عدلشی کدوم درسته. من فعلا نمیخوام وارد بحث فنی بشم، اجمالا در نظرش میشه اگر خواستید مراجعه کنید یکی
حاشیه ملا عبدالله اولش خوب بحث کرده، شرح شمسیه خیلی خوب بحث کرده، به یکم شرح کتاب مقصود و طالب شرح حاشیه ملا عبدالله تو به گرامی خیلی شرح خوبیه، ایشون هم مفصل بحث کرده. اختلاف پیچیده یه خیلی هم دقیقه، حتی جالبه که این اختلاف فلاسفه هم سرایت کرده، این آقای جوادی بایرنسنده اختلاف داره اینجا، یعنی بحث پیچیده تو حواشی اسفار همی بحث شده، کاری بایی نداریم کنم. به هر حال این دو قول هست، ببینید ما نسبت بین موضوع محمول داریم، بعضی میگن همین متعلق تصدیقه، یعنی ما اینو تصدیق میکنیم تمامش میره قضیه تشکیل میشه، بعضی جزء چهارم درست کردن، متأخرین معمولا مایل به اینن، قدما معمولا مایل به سومین، حالا کدوم درست دلشون چه مفصل ما بحث کردیم یادم نیست الان کدومه، کدوم فائدهشون تو حواشی اسفار تفاوتش اینه که تو نسبت بین موضوع محمول فقط یه نسبت صرفه، یک سنجش، همین که این به این ربط داره، این در حقیقت همون ربطه، ربط و ارتباطه، نه این همانی حکمه، همین که این دوتا رو با هم کنار هم گذاشتی، لذا تو جملات چیز هم هست، مرکبات ناقص هم هست، شما اینو تبدیل به صفتش کن، علیونل فاضل اینجا هم هست نسبته، این در حقیقت همون نسبتیه که ما میگیم نسبت تقسیم میشه نسبت تام نسبت ناقصه، میگه این چیزیه که تو همه نسبت ها هست، اسناد تام نیست، که این نسبت تام میشه این باید بیاد تام بشه، اینا اینو میگن همون تفسیری، این وقتی تام میشه که ما بحث کنیم که اون نسبت واقع شده یا نشده، هست این نسبت هست یا نیست، از این تعبیر میکنم به وقوع نسبت و لاوقوعش، تو برخی کلمات هم تعبیر میشه به ایقاع نسبت و انتزاع، ایقاع یعنی ایجاد، انتزاع یعنی کندن،
بشه این بحث اینجوری یه قسمت صورت منفه قسمت سمسه بود که شد تعبیر حد و تعبیر لزمی،
خب
و مثلا اون تعبیر به موضوع داشتیم، تعبیر به جنس داشتیم و به
مثلا تعریض چی میگه؟ مثلا میگه علیون انسان، خب ولی ممکنه تصور و صورت تصور هنوز تشکیل نشده، یعنی همین که دو تا تصور کنار هم میذاری بدونی دستشون، آره این متأخرین همین میگه، یعنی اینا که اومدن این چهار رو درست کردن، مثلا اون فقط همین کنار هم گذاشتن و فکر، ببینید شما یه موقع مثلا الان علی رو تصور میکنی، یه صفت فاضل رو تصور میکنی، ربطی به هم نداره، ولی یه موقع اینطوری کنار هم میذاری با هم تصور میکنی، هنوز مرحله تصدیق و قضیه و کلام و اینا نرسیده، لذا اون وقتیه که بگی که یه حکمی میخوایی بدی دیگه، بگی هست نیست، تو حکم هست نیسته، اگر اون وقوع نسبت حکمی لا وقوعشو در حقیقت در نظر بگیری بعد تصدیق کنی اینجا تازه، یعنی شما اینو تصدیق میکنی، اینو تصدیق میکنی نه اینو نسبت، این نسبت هم قابل تصدیق نیست،
دومیش
این همانی، آره دومیش بین به بحث همین سادگی نیست،
چهارمین
همانی رو ایجاد میکنی، یعنی چهارمین به مرحله این همانی میرسه، آره بحثش خیلی پیچیده، حدود 7 10 جلسه بحث کردیم، بحث حالا تو شهر شمس اینا مفصل هستش اونجا خواسته شما
به
نه حالا بذارید اون بحثش پیچیده، نمیخوام اینا رو خود نمیخوام ذهنیت بدم، شما باید خودتون دارید ادله رو ببینید، خب علیون فاضل این از این، حالا به هر حال ببینید این بحث خب اینقدر دقیق اینجا مطرح نشد، ما درست کلمه چی آوردیم اینجا نسبت، ببینید ما حالا اینا اومدن اینجوری گفتن که این تعبیری که شده بلاد رایجه یه نسبت کلامیه داریم، چرا بهش میگن نسبت کلامیه؟ یعنی چون نسبتی که در کلامه، منظور مرحله 3 یا 4ه؟ نه دیگه این بستگی به همون اختلاف داره، یعنی اگر قائل بشی که اجزای قضیه ستاییه میشه سه، چون دیگه اونایی که میگن بیشتر از این نیست دیگه، خب خودم رو قائل نیستن، خب اون همون میخوام به اون اختلاف رو ترجیش فعلا بذارید با صورت اختلاف نتیجه نمیخوام اینجا بگیر، اگر قائل شد اجزای قضیه ستاییه این میشه دیگه نسبت حکمی همون نسبتی که بین موضوع محموله، اگر قائل شدی که نه اون به درد ما نمیخوره تو بحث تصدیق و خبر و کلام، خب میشه 4، پس نسبت کلامی یا همون نسبت بین موضوع محمول و نسبت حکمیه طبقه قولی، یا همون وقوع نسبت حکمی و لا وقوعشه، متأخرین معمولا دیگه مایل به 4 شدن، یعنی
عمده متأخرین و منطقین و اینا گفتن نه اون سومی کافی نیست، حتی مولا صدر هم نظرش به چهارمیه. اینجا نه، اینجا نه، تو چهار نه، تو چهار میگیم وقوع و لاوقوع. بعد این وقوع و لاوقوع ببین، من به شما به دروغ میگم که زید آمد، وقوع داره دیگه، ولی واقعیتش زید نیامد. اون مسیحی به خود کلام داره، خارجش دیگه اون صدق و کذب اونجا مطرح شد. خب این میشه نسبت کلامیه. حالا ما فعلا میگیم همین چهار، یه شما یه نسبت هم داریم، نسبت خارجی. نسبت خارجی یعنی چی؟ این نسبت از مقوله الفاظ و مفاهیم نیست، نه از مقوله لفظه، نه از مقوله مفهومه، چون لفظ که جاش تو لفظ دهن میاد، مفهوم هم که جاش تو ذهنه. اصلا از اینا نسبت خارجی یعنی کلمه نسبت گولمون نزنه ها، نسبت خارجی یعنی ربط خارجی. الان شما نشستید در خارج، نشستید شما با جلوسی ارتباطی دارید یا ندارید تو خارج؟ چه من باشم فکر کنم، چه نباشم فکر کنم، چه یه چیزی بگم، چه یه چیزی نگم، این حالت صفت نشستن برای شما هست. چه ذهنی باشه اینو درک کنه، چه ذهنی نباشه درک کنه، کاری نداره. بهش میگن نسبت خارجیه. الان جلوس با شما تو این زمان ربط داره، اونش میگن نسبت خارجی. الان پاشی وایستی، جلوس با شما تو اون زمان ربط نداره. پس این نسبت کلامی داریم، نسبت داریم. این همون نسبت خارجیه رو اینا گفتن نسبت خارجی. این همون چیزیه که بهش میگفتن خارج، واقع، ثبوت، آدم ثبوت. بعد همه دقیق تر که دیگه این اواخر جا افتاد، قلیمان بود آقا اونتا این اواخر دیگه بیشتر جا افتاد نفسونه هم. حالا هنوز نگفتیم این دوتا نسبت رو بیان میکنیم. خب حالا ببینید این نفس و لمس، حالا سومیه نه، اونا خیلی راحت. ببینید اصلا اونا خودم رو میگفتن که تصدیق از مقوله فعل نفسه، کاری با قضیه نداره. من این حالت آره، یعنی این نفس من یه حکمی میده، فعل نفس به قول علامه طباطبایی فعل این میخوره به سومی. چهارمی چی در آوردید شما؟ اونا اینجوری میگفتن همین میخوره به نسبت. درستی که نسبت موجوده بین تام و ناقصه، ولی متعلق تصدیق همونه. خودم گفتن نه چهارم، میگم این یه اختلافاتی داره. حالا خیلی معلوم تقوا کدومه، میخوام خودتون بعدم برید فکر کنید و دقت کنید. حالا نمیخوام الان قضاوتی داشته باشم. به هر حال پس این نسبتی در کلام داریم، حالا سومی چهارمی نسبتی در خارج داریم، یعنی ربطی در خارج داریم، عالم خارج، عالم واقع، عالم ثبوت، عالم نفس و لمس، همه اینا رو میگن. حالا این دو تا نسبت رو می‌خوایم دو تا نسبت رو با هم بسنجیم، رابطه این دو نسبت. رابطه این دو نسبت از دو حال خارج نیست، یا مثل همان یا غیر همان، به قول شما یا مطابقن یا مطابق نیستن. اگه مطابق باشن کلام ما میشه کلام صادق، اگه مخالف باشن کلام میشه کلام کاذب. من میگم انتم قاعدون، الان کلام صادقه چون نسبت کلامی من با نسبت خارجی یکی، ولی الان میگم انتم قائمون و میشه کلام کاذب. خب این یه نکته. حالا شما بپرسید سوال تو.
نه
نفس الامره. ببین یه چیزی بهت بگم، ان شاءالله تو فلسفه میخونید، بهترین کسی که نفس الامر رو معنا کرد علامه حسنزاده، یه رساله داره در نفس الامر، رساله نفس الامر علامه حسنزاده رساله نوشته. اون تو کسی که نفس الامر رو خیلی ارتقا بخشید علامه طباطبایی بود، خیلی مفصل تو نهایت الحکمه آورده و نفس الامری که علامه بحث کرده بسیار قویه، و این نفس الامر شامل ذهن هم میشه، اون تو با یه اعتبار دیگه. اونا بحث پیچیده‌ای داره، نفس الامر چیه، کجاست، اصلا جا نداره. نفس الامر یعنی محکی یا قضایا. قضایا 4 5 6 مدله، همه اینا یه محکی دارن، محکی این قضایا میشن نفس الامر. حالا اون چیه، خیلی بحث پیچیده، اینقدر بحث پیچیده است که آقای علامه طباطبایی شفاهی و آقای مصباح توضیح میداد مفصل. آقای مصباح حالش رو من نمیفهمم، نه از اون نمیفهمم ها، یعنی اشکال دارم نمیفهمم، یعنی حضر نمیشه باست من علامه گفت اشکال نداره دیگه، حالا ببینیم باست بعدن چی میشه. حالا منظور این که بحث انقدر پیچیده است که این اصلا خودش نمیفهمم، یا ممکنم نمیفهمم شما چی میگی.
میشه راحت شما
جلسه صبح ساعت 7 پیش همین بحثم میشه اینجوری بشه که ساده گفتش که
تو سویتین بحث داشتی حالا برابر یه بچه داره سویتی چه نه
اون جمله اشاری
آها راست میگه جمله اشاری
میشه اینجوری گفت مثلا که اگه برای تشخیص سپوکیز به اون گزاره چاریه لازم بود که به تعریفی رو فکر طرف فقط ما بکن داره بینه اما چه میشه اشاری ولی اگه تو واقع تو خارج از فکر طرف
اینو الان جوابشو نمیدم به خاطر اینکه بحث ما الان خیلی بحث پیچیده این تو بحث انشا میگم چه جوریه انشا خاصه از بحث خبر راحته تو بحث انشا پیچیده است که حقیقت انشا چیه 4 تا قوله 5 تا قوله اصلا حالا ما 3-4 تاشو فاکتور میگیریم چون تو بحث اصولیه اونی که نظر کتابه مشهوره میگیم و توضیحش میدیم فعلا اونی که شما الان دارید میگید الان ناظر به انشا هستید اون ان شاء الله جلسه مختص به خود انشا خب حالا اینم از این فقط یه نکته ظریف عرض کنم ببینید این نسبت اینوری رو خواهی نگاش کنیم اینوری یعنی مطابقت نسبت کلامیه با نسبت خارجیه اینوری خب از بالا بکنید این میشه صدق و صادق بگه این کلام صدقه
کلام صدقه قول صادقی
من رو بگه صادق خارجه یا که خازه اگه بخوای اینوری نگاه کنیم یعنی اون عالم خارج رو با چیز مقایسه کنیم کلام قضیه مو اینوش میگن حق و باطل این تذکریه که مولانا عبدالله تو آشش خیلی قشنگه ایشون میگه مطابقت دو طرفیه وقتی دو نسبت کلامی با نسبت خارجی مطابق شد دو طرفیه دیگه یعنی با هم یکی هم دیگه میگه ببینید جالب چیزی دیگه خداوند متعال بحث سبوکیت رو مطرح کرده تو قرآن ولی خیلی جا تعبیرش چیه؟ حق و باطله حق و باطل دیگه کاری به قضیه و یعنی از عالم ثبوت و نفس الامر نگاه میکنی به مطلب مطابقت میشه حق باطل این حق یعنی مطلب حق و باطله نظر تو اینجا از جهت مطابقت نسبت کلامی با خارجی نیست یک حقیقت به دو اعتبار دو تا اسم داره یعنی یه مطابقته اونوری نگاش میکنی بهش میگن اسمش میشه حق و باطل یعنی آقا این باطله حق باطله یعنی ثبوت نداره در عالم خارج از اون ور از این ور نگاه میکنی بهش میگن صدق و کذب یه اصطلاحه نه تفاوت اعتباریه واقعی نیست یعنی ببین شما نسبت کلامت وقتی به نسبت خارج ما موافقه خب موافق این موافقونی اون موافقه اینه آخه یه علف وقتی موافقه ببین سازگار من علف وقتی با به سازگار باشه به با علف هم سازگاره دیگه الان شما شبیه پدرت باشی پدرت هم شبیه شماست ولی چون پدرت اصل شما فرعی میگن شما شبیه پدرتی این به خاطر اصل و فرعشه ولی شباهت یه نفر پدر رو ببینه شما رو ببینه ندونه میگه اونشون شبیه شماست شباهت نمیشه که یه طرفی باشه موافقت و مطابقت نمیشه یه طرفی باشه یه دو طرفیه اب نداره اون میدونید به خاطر چی؟ اون به خاطر اینه که به خاطر اهمیت خارجه اشکال نداره شما به خاطر مثل بحث متعلق تو نرده جار و مجرور متعلقه به اون فعله یا فعل متعلق به جار و مجروره میگن جار و مجرور متعلقه به فعل ولی تعلق دو طرفیه ببینید اون به خاطر اصل و فرگاهی نسبت به یکیش میدید ولی حقیقت مطلب اینه که میخوایم بگیم وقتی شما از زاویه سوم وقتی به قضیه نگاه کنید از زاویه سوم یعنی اون بر بگی نسبت کلمه است اون نسبت خالی ما داریم از زاویه سوم نگاه میکنیم دیگه
خارج. این نسبت خارجی حرف
هست
چرا
تو با کلام نسبت میگی به گزاره چون چاره ای نداری نمیتونی نسبت به چی
میگم
یا
نسبت به خارج اگه
اینو
بخواد بگه باید میگفت این نسبت خارجی حرف
هست ببین یه چیز بگم خلاصش اینه هم حق و باطل هم صدق و کذب نسبت میگی به گزاره فرقش اینه که از جهت تطابق گزاره با خارج این نسبت اسم صدق و کذب رو میگیره از جهت تطابق اون خارج با این گزاره اسم حق و باطل حالا تو مباحثه انشاءالله حلش کنیم آقا یه حقیقتی در عالم هست دو جهت و دو اعتبار داره دو تا هم اس داره نظر به مطابقت نسبت کلمه و خارج نداریم تو اون جمله همین نظر نداریم، کار نداریم میگیم این با خارج مطابق.
چرا خدای جمعی اینجوری
میگه قرآن میگه حق بهتر میشه؟ احسن، خب همینه دیگه. یعنی آره صادق و کاذب انتم سره، این بحثی بالاخره صادق و کاذب که هست که آره دیگه صدق هم زدن. نه همین وقتی نظر به مطابقت شنی یه جمله رو شما شنیدی میخواید این جمله ریشه داره، واقعیت داره، اینو با اون مقایسه میکنی، اینجا میشه صدق. یه موقع شما جمله رو شنیدی، جمله فانیه در عالم ثبوته، کاری با مطابقت این نداری، میخوای ببینیم محتوا تو عالم خارج هست یا نیست، اونو بهش میگن حرف و باطل. خیلی لطیفه، ظریفه، مثلا در حال یه ذره دقت بشه چیزا خیلی ظریفه. کی فهمید؟ باشه یه بار دیگه میگم اشکال
نداره.
باشه ببینید در قالب یه مثال بگیم، مثلا عرض به خدمتتون که
هر گزاره
وقتی من تمام شد هر گزاره ایره، هر گزاره مشکل نداره. حالا من بذارید فکر کنم با یه مثالی روانتر بینم میتونم بگم یا نه. بر من مطلب صاف
بکنم
باشه، حالا به هر حال یه فکر کنم اینم میتونم واضح تر بگم. خلاصه به هر حال بحث تموم شد، تعریف خبر گفته شد، تعریف خبر همین شد که آقای ما کان لنسبت الکلامی نسبت خارجه. حالا بحث مطابقت عدم مطابقت، بحث صدق و کذب، نتیجه این مطابقت و عدم مطابقت احتمال صدق و کذبه، اونم که حالا انشالله فردی توضیح میدیم. حالا انشالله فردا درس چهارمو تا آخرش بخونید، ما انشالله درس چهارمو فردا تمومش کنیم، چون فردا خود درس چهارم نکته نداره، بازم مطالب جانبی داریم. اگه یه دونه ناراحت بشن مطالب جانبی رو بگیم، ما میریم سر درس پنجم. نه جدی میگم، نه کلی کلی عرض کردم بی خیال شکنی داره، من پیدا نکنم عرض گشتم با پدرم هم گفت اشتباه میکنی، همچین شهری ما نداریم. گفتم ما من دیدم، گفت نداریم، خدا آخرش هم به شهر گفت داریم، چیز شد دیگه. حالا اونو بیتر یکم این دو شهر هستش.